بسم الله الرحمن الرحیم. التاسع عطف الخبر علی الانشاء. نهمین بحث ما در مورد عطف خبر بر انشایی که یا برعکسش، انشا بر خبر جایز است یا نیست، که بیانیون یعنی علمای علم بیان جایز نمیدونند ولی بعضیا جایز دونستند. استدلالشون هم به یه آیه قرآنه، معروف بین هم نحویین هم بلاغیین که جایز نیست، ولی بعضی در مقابل آیه قرآن مثال زدن. باید پاورقی آیهشو کامل ببینیم تا استدلالشون قشنگ بماسه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای مؤمنا، آیا شما رو راهنمایی کنم به تجارتی که شما رو نجات بده از عذاب دردناک؟ خیلی ترجمهش هم ساده، تجارتی که شما رو نجات بده از عذاب دردناک. تنجیکم صفته. تؤمنون بالله، یک، ایمان به خدا بیارید. این مضارعه ولی در مقام طلب دیگه، یعنی ایمان به خدا بیارید ولی در ظاهر مضارعه است. مضارعه گویا در مقام طلب هم قرار میگیره. ایمان میآورید یعنی بیارید به خدا و رسولش. تجاهدون فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله میکنید با اموالتون، با انفستون، با جانتون در راه خدا جهاد میکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این به نفع شماست اگر بدونید. یغفر لکم ذنوبکم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه شما ایمان و جهاد رو انجام بدید، نتیجهش اینه که گناهانتون رو میبخشه. و یدخلکم جنات تجری، شما رو داخل میکنه در باغهای بهشتی جاودانه که تجری من تحت الانهار، جاری میشه از زیرشون نهرهایی. و مساکن طیبه، شما رو داخل مسکنهای دلپسند و پاکیزهی میکنه در باغهای جاودان. ذالک الفوز العظیم، این کامیابی عظیمه. و اخرى تحبونها نصر من الله، یه نعمت دیگهی که دوستش دارید، الان دوست دارید بهش سریعتر برسید، نصرتی از جانب خداست و فتح و گشایش نزدیکی. و بشر المؤمنین، و بشارت بده مؤمنین را. ما باشیم و این آیه با این حرفای اینا، خلاصه حرفای اینا رو نشنویم، بدون پیش‌فرض بریم سراغ این آیه. این واو و بشر المؤمنین چه واویه؟ واو سینافیه است. و بشر المؤمنین جمله مجزایی مثل بسیاری از آیات که آخرش یه جمله جدیدی رو آغاز میکنه. ولی این آقایون میخوان استدلال کنن که و بشر المؤمنین واو عاطفه است، بشر رو داره عطف میکنه بر کجا؟ اینا میگن عطف بر نصر من الله، یعنی یه نعمت دیگه یه هست که شما دوستش دارید، نصرت خداست و بشارت بده مؤمنین رو. عطف جمله انشائیه بر جمله اسمیه خبریه، یه جمله فعلیه، اونم چی؟ انشائیه، اتوار یه جمله خبریه اسمیه شد. البته اون آیه قبلی اخرى تحبونها نصرون دو جور میشه ترکیبش کرد. اخرى یعنی نعمت اخرى، یه نعمت دیگری که دوستش دارید، نصرتی از جانب خداست. طبق این ترجمه‌ای که من کردم اخرى میشه مبتدا، نصرون خبر، تحبونها هم صفت. یه ترکیب دیگه میشه ارائه داد که بگیم نصرون خبر بر معتبر محذوفه، اخرى اتبر اون یغفر لکم و یدخلکمه، یعنی که شما رو میبخشه، داخل بهش میکنه و یه کار دیگه هم میکنه که دوستش دارید. بعد اون چیه؟ هیه نصرون من الله، اون نعمت دیگر نصرتی از جانب خداست. خب این ما کاری الان نداریم که نصرون خبر به متن موضوع باشه یا خبر به همین اخرا باشه، که به نظرم خبر به هم اخرا باشه بهتره، کاری با اینش نداریم. به هر حال اینا میگن بشر اتفر این جمله اسمیه قبلش. ولی در مقام جواب زمخشری گفته که نه، اینجا بشر اتفر تؤمنونه. تؤمنون معنای طلب و امر رو داره. توی بلاغت هم خونده دیگه، مضارع در مقام طلب گاهی اوقات استعمال میشه، توی استعمالات روایات که یه جایی میخواد بگه فلان کارو بکن و اینها، این نماز رو اعاده کن، یه توعید و سلام، غسل بکن، یه تغسل مثلا، اینجور موارد که مضارع در جامعه طلب میاد کم هم نیست. و واقعا هم اینجا معنای طلب داره. نشانه چیه؟ نشانه این که مؤید این که اینجا معنای طلب رو داره اینه که در قرائت ابن مسعود آمنو اومده به جای تو آمنو. مؤید دومی که ابن هشام میاره، زمخشری تو کلامش میاره، اینه که شما ببینید توی آیه داره یغفر لکم یدخلکم مجزومن، این دوتا جزمشون به خاطر چیه؟ مزارع در جواب طلب مجزوم به ان مقدر شد. پس اینجا معنی طلب رو داره، لذا بشه راحت برمون بکنیم. شما اشکال میکنید، اشکال ما این میتونه باشه که شما ببین بشر به پیغمبر اکرم داره خطاب میکنه، تؤمنون داره به مؤمنین خطاب میکنه، خطاب ها با هم فرق میکنه. جواب چیه؟ جواب اینه که اشکال نداره، منتقل شدن از خطاب به غیاب داریم، از یه مخاطب به یه مخاطب دیگه هم به طریق اولا داریم. توی بلاغت خوندیم دیگه، از خطاب به غیاب، از غیاب به خطاب، یا از یه مخاطب به یه مخاطب دیگه. مثلا اینکه بگیم همه پاشید فلانی بشین، این دو تا رو با هم عطف میکنیم، دو تا جمله، اشکالی نداره. یه اشکال دیگه این مطرح کردم که زمخشری این اشکال رو مطرح میکنه و خودش جواب میده، اینه که شما شاید بگید تؤمنون تفسیر چیه؟ تفسیر تجارتونه. آیا به شما بشارت بدم به تجارتی؟ تجارت چیه؟ تؤمنون بالله. وقتی که تفسیر برای تجارتون شد، پس نباید معنی طلب رو داشته باشه، چون تجارت رو تفسیر میکنه. تجارت هم انشائی نیست، خبریه. مفسر و مفسر، انشاءالله تو جمله تفسیری جلوتر میرسیم، اونجا میگه که مفسر و مفسر باید هر دو یه سنخ باشن. اگر جمله تفسیر یه جمله تفسیری خبری هست، اون جمله مفسر هم باید خبریه باشه. شما شاید اینجوری بگید. ایشون جواب میده که خدمتتون عرض کنم که و بله، تفسیر برای تجارت باشه و خبریه باشه. جوابی که شون میده اینه که تؤمنون متعین نیست، حتمی نیست که برای تفسیر باشه، میتونه تفسیریه نباشه، یه جمله مستقلی باشه. یعنی اون تفسیر اصطلاحی که توی نحو میگن جمله مفسره نیست، درسته در مقام بیان اومده نسبت به ما قبل، ولی جمله مفسره نیست. مثل جمله که از ای میاد که تفسیر میکنه ما قبل رو، نه، یک کلام مستقلیه، مستعنفه است، ولی خب در مقام خب تفسیر اومده دیگه، ولی اون تفسیر اصطلاحی نحوی نیست و لذا میتونه معنای طلب خوش داشته باشه، منافاتی نداره. اونجا خبری است، جمله بعد انشائیه، تؤمنون انشائی باشه. این انشائیه که شد، ما خب درست کنیم که بشر انشائی اتبارون انشاء بشه. بعد میگه بازم میگه فرزن که ما حرفشون رو قبول کنیم، تؤمنون تفسیر برای تجارتون باشه و تفسیر باید با اون مقبلش بسازه، لذا خبریه بشه از این حرفا. ایشون میگه نه، ما میتونیم بگیم که احتمال داره که حتی یه چیزی که امر و طلب هم هست، تفسیر برای یک خبری هم بشه، این اشکالی نداره. ایشون این حرف نحوین که میگن مفسر و مفسر باید یک سنخ باشن رو میگه لزومی نداره. خب به حال این اشکال و جوابایی بود که من خلاصه‌شو گفتم. یه نکته ریزی هم این وسط هست که نگفتم که اون لابلای متن میگم. منعه البیانیون، عطف خبر بر انشاء یا برعکس رو بیانیون علمای علم بیان و بلاغت منع کردن. ابن مالک هم در شرح باب مفعول معر هم همین رو حرف زد، ابن اسفور هم همینطور، و نقل هو عن الاکثرین، از اکثر علما اینو نقل کرد، ولی اجازه و صفا تلمیذ ابن اسفور، شاگرد ابن اسفور یعنی همون صفار، و جماعتی این رو اجازه دادن. چی رو اجازه دادن؟ عطف خبر بر انشاء و برعکسش رو. مستدلین به نحو فلان، در حالی که استدلال کردن به مثل این آیه. نه فقط همین یه آیه باشه، ما این آیه رو جواب میدیم، باز آیات دیگه هم هست، روایاتی مثلا اشعاری اینا، مثلا مثل این آیه رو بردن، حالا هم یه دونه نشون میاره بس میکنه. و بشر المؤمنین میگه فانه انشاء، اون این که انشاء طلب امر خبری نیست. این عطفون الا نصرون، عطف نصر من الله که این جمله خبری است دیگه، یا حالا خبر برای مبتدا محذوفه یا خبر برای اخراست. قال از زمخشری، زمخشری در جوابشون گفتش که نه، ان العطف علا تؤمنون، عطف بر تؤمنون است، تؤمنون انشائیه، این بشارت بر اونه. میگه شما ایمان بیارید و این پیغمبر به اونا بشارت بده. لعنهو به معنی آمنو، به معنی آمنو هست. اتفاقا در قرائت ابن مسعود میتونید، من کنارش نمیشم، شاهدش اینه که در قرائت ابن مسعود به معنی اصلا آمنو اومده تلفظ کرده، این رو قرائت کرده. یه شاهد دیگه هم داره، شاهد دیگه شیه اون جزم تو یغفر لکم، که نشانه اینه که ما قبلش طلب مزارع در جواب طلب اومد. بعد میفهمند که ولا یغتب و فیزالک، این دوتا اشکال. میگه لا یغده یعنی لا یزر، ضرر و آسیبی نمیزنه در این ادعای ما، در این عطف بشر بر تؤمنون، در انشائی بودن تؤمنون آسیبی نمیزند. این دوتا اشکال، ان المخاطبه میشه اشکال اول، اشکال دوم لا ان یغال. این ان المخاطبه با بند و بیلش میشه فاعل، تلمسر میره میشه فاعل دیگه، فاعل لا یغده. یعنی این اشکال که مخاطب به تؤمنون یه جمعی هستن، بعد بشر مخاطبش مفرده، این آسیبی به ما نمیزنه، به این ادعای ما آسیب نمیزنه. که چی؟ مثلا ان المخاطبه به تؤمنون المؤمنون، که اون کسانی که مخاطب تؤمنونند مؤمنینند، جمع مؤمنینند، در حالی که مخاطب به بشر کیه؟ مخاطب بشر پیامبر اکرمه. جوابش کجاست؟ اول جوابش رو بخونیم، بیاید پایین‌تر، سه خط پایین‌تر بیاید. میگه لان تخالف الفاعلین، من لان تخالف رو فلش زدم به اون ان المخاطبه به تؤمنون که اشکال بود، ان المخاطبه اشکال بود، لان تخالف الفاعلین رو باید فلش بزنید به اون بالا. جوابش هم سه خط پایین تره، لان تخالف الفاعلین لا یغده. این لان دلیل بر همون لا یغده. چرا آسیب نمیزنه این اشکال؟ به خاطر اینکه این اشکال ما جواب میدیم، به خاطر اینکه اختلاف دو تا فاعل ضرری نمیزند، مشکلی نداره. دو تا فاعل در دو تا جمله معطوف بر هم اشکالی نداره که با هم فرق کنه. لازم نیست که فاعل دو تا جمله معطوف بر هم یکی باشه. مثلا بگی تقول، میگی این استعمال هم جایزه و مشکلی هم نداره. قومو وقعد یا زید، همه پاشید زید بشین، اشکالی نداره. این شد اشکال اول با جوابش. اشکال دوم ولا ان یقال، و این هم، این اشکال هم به ما آسیبی نمیزنه، یعنی اشکالی، این اشکال وارد نیست به عبارتی که لا ان یقال فی تؤمنون، و این که شما مثلا بگید گفته شود در تؤمنون که انه تفسیر لتجاره، لا طلبون، تفسیر تجارت، تفسیر یه خبری از ما قبله، پس به تناسب ما قبل باید خبریه باشه، نه اینکه طلب باشه، معنی طلبی نداره. و ان یغفر، حالا در جا اینجا یه سوال مقدره پیش میاد، یه اشکال مقدره. این کسی که این حرف و این اشکال به زمخشری مطرح داره میکنه، یه اشکالی به خودش وارده. ما سوال میکنیم که خب تؤمن، اگر شما تؤمنون رو خبری گرفتی، پس یغفر به خاطر چی مجزوم شد؟ مضارع در جواب طلب مجزوم به ان مقدر میشه، طلب کو؟ جواب میده ان یغفر لکم جوابون، جواب الاستفهام. اون یغفر مجزوم شد در جواب اون استفهام قبلش، هل ادلکم، مضارع در جواب اون طلبه. آیا شما راهنمایی بکنم تا اینکه خدا شما رو ببخشه و فلان و اینا؟ این میخواد بگه جواب اون هل ادلکمه. بعد جواب استفهام، بس استفهام می‌نویسید همون هل ادلکم. حالا شما در جای اشکال دیگه مطرح میکنید، دوباره خودش به خودش اشکال دیگه مطرح میکنه. جواب استفهام شد، شما اینج معنیش قشنگ در نمیاد که مثلا بگی که شما راهنمایی بکنم که خدا شما رو ببخشه. مگه مضارع در جواب طلب نباید که مجزوم به ان میشه اینا؟ مگه نباید مضارع در جزاء اون باشه، در جواب و در نتیجه اون باشه؟ الان یغفر نتیجه هل ادلکمه، شما راهنمایی کنم که در نتیجه شما راهنمایی بکنم خدا شما رو ببخشه. الان پیغمبر راهنمایی کرد تموم شد، خدا شما رو ببخشه؟ نه. پس این جواب و جزاء هل ادلکم نیست. ایشون جواب میده، میگه که جواب اون هست مجازن، چون راهنمایی پیغمبر سبب و مقدمه ای است برای اینکه شما برید دنبال این اعمال صالح، دنبال جهاد فی سبیل الله و ایمان و اینا برید. راهنمایی که بکنه سبب میشه برای اینکه شما ایمان و جهاد داشته باشید. به جای و اون سبب اصلی که منجر به این میشه که خدا شما رو بخش داخل جنات بکنه، سبب اصلی همینه که شما برید ایمان و عمل صالح داشته باشید. ولی اومده سبب جای سبب نشسته. سبب چیه؟ راهنمای پیغمبر. راهنمای پیغمبر سبب بعیده که مقدمه میشه برای اینکه شما برید سبب غفران رو ایجاد کنید. سبب غفران چیه؟ اینکه شما ایمان و عمل صالح و اینا داشته باشید. پس چی شد؟ میفرماد که کجا بودیم؟ بله، تنزیلن لسبب سبب منزلت هست سبب. به خاطر چی ما اومدیم جواب استفهام قرار دادیم نه جواب تؤمنون؟ به خاطر قرار دادن سبب سبب. سبب سبب چیه؟ همون دلالت. دلالت بلاش میتونستید همون ادلکم، هل ادلکم، این دلالت مثلا هل ادلکمه. اون هل ادلکم راه نم به عبارت دیگه راه نمایی پیغمبر سبب است برای سبب غفران. سبب دومی چیه؟ سبب دومی که اون در واقع نتیجه میده غفران رو، سبب غریب ایمانه و منزلت از سبب. میگه به خاطر قرار دادن سبب بعید در منزله سبب غریب و هوال ایمان. اون سبب غریب چیه؟ ایمانه. بالاش میدونید ایمان اشاره داره به همون تؤمنون بالله و تجاهدون. اومده سبب بعید رو جانشین سبب غریب قرار داده، مقدمه پیشین رو جانشین سبب قرار داده. پس سبب سبب، سبب اولی اون سبب بعید یعنی راهنمای پیغمبره که مقدمه میشه برای سبب دوم. سبب دوم چیه؟ همون سبب غریب، ایمان و جهاد و ایناست. پس این جواب اشکال مقدریه که چجوری میخواد این یغفر در جزاء هل ادلکم قرار بگیره در حالی که جزاء اون نیست. میگه به خاطر مجازه. گویا قد علت میاد جای معلول میشینه، گویا معلول جای علت میشینه، اینجا علت بعید اومده جای علت غریب نشسته. اشکالی نداره یغفر دیگه، هیچ توجیه دیگه جز این نداره. 100% یغفر باید مجزوم به ان مقدر باشه در جواب یه طلبی اومد. این که 100% همه قبول دارن، چون دلیل دیگه برای جزمش نیست. ما الان میخوایم توجیه کنیم که این چرا مجزوم شده. خب آیز مخشری گفتش که تومنون معنای طلب رو داره و حله. اون آقایی که میخواد اشکال کنه میگه نه، این میخواد به که تومنون اصلا معنای خبریه داره، بعد حالا یغفر رو بعد درست کنه دیگه. مشکل یغفر رو چجوری درست میکنه؟ میگه این در جواب اون حل ادلکم اومده، در جواب طلب اومد. بعد شما دوباره اشکال میکنی که آقای حل ادلکم در واقع نتیجه نمیده، راهنمای پیغمبر که نتیجه نمیده مستقیما داخل غفران خدا رو، که خود پیسر این پیغمبر راهنمایی کرد، نتیجه شد که به هم بخشیده شدن. نه، اونا برات باید بدون، باید برن انجام بدن. ایشون میگه خب این مجازه، اون سبب دورتر اومده جای سبب نزدیکتر نشسته، چون خود پیغمبر راهنمایی میکنه، سبب میشه تا اینکه شما یاد بگیرید برید ایمان و جهاد و اینا انجام بدید، در نتیجه خدا ببخشه. پس اینجا چند تا اشکال و جواب بود. اشکال حرف زمخشری، ادعای زمخشری بود که تومنون طلبیه، این اشکال میکنه که تومنون طلبی نیست، چون تفسیر تجارته، تجارت هم خبریه، این هم باید خبری باشه به خاطر وجوب تناسب مفسر با مفسر. یغفر لکم مجزوم بودنش جوی توجیه کنی، میگه به خاطر اینکه جواب حل ادلکمه. حل ادلکم که این در واقع یغفر مزارع که مجزوم میشه باید در جزاء طلب مقابل باشه، اینجا که جزاء طلب نیست. اینجا میگه نه، از باب مجازه که سبب سبب اومده جای سبب نشسته. خب این شد در واقع اشکال. تومنون ایشون میگه این مستشکل داره، میگه چیزه تومنون طلب نیست، چون مفسر یک خبری است لذا باید خبری باشه. ایشون جواب میده و لعنه، اون لعنه دوم بود، ما یه لعنه اول خوندیم، جواب اشکال اول بود. جواب اشکال دوم آخر همین بحثه که میگه ولأن تؤمنون لا يتعین للتفسیر. تؤمنون متعین نیست، یعنی حتمیت نداره برای اینکه مفسر باشه. اصلا جمله مفسره لازم نیست باشه، این جمله مستأنفه است. جمله قبل تموم شد، یه استفهامی کرد، بعد در مقام جواب خودش داره جواب میده، یه جمله جوابیه است و خب طبیعتا داره جواب میده، جواب تفسیر میکنه سوال رو دیگه، ولی اون تفسیر اصطلاحی نیست که بخواد مفسر مطابق مفسر باشه و هر دوتا مثلا انشایی باشن، نه، یه جوابیه است. سلمنا یعنی چی؟ لو فرزه مثلا که ما فرض بر فرض که ما تسلیم بشیم، بپذیریم. چی رو بپذیریم؟ تفسیریه بودنش رو. لو سلمنا اینجوری میشه، لو سلمنا کونه للتفسیر. بر فرض که ما بپذیریم که برای تفسیره، بر فرض کوتا بیایم بگیم نه این برای تفسیره، بازم مشکلی نداره. لکن یحتمل انه تفسیر مع کونه امرن، احتمال داره که تفسیری باشه، جمله مفسره امر باشه و مشکلی هم نداره. چرا؟ چراش یه حرفی هستش که من زدم که اصلا اون قانونی که نحوین دادن که حتما باید مفسر مطابق مفسر باشه در طلب و خبریه بودن یا انشائیه بودن، این قانون غالبیه، یعنی اصلا حتمیت نداره، جایز خلافش. دو تا جواب دیگه ایشون میده. میگه معنای کلام سابق از دلش یک طلبی برداشت میشه، وقتی میگه آیا شما راهنمایی بکنم به یک تجارتی که شما را نجات بده، یعنی برید تجارت سودمندی بکنید در راه خدا، تؤمنون ایمان بیاورید. در واقع از دل کلام قبل یک طلبی برداشت میشه، یه حالتی جمله انشایی متوهمی رو مفرض میکنیم، بعد این اطور اون باشه، تفسیر اون باشه.
الان
اون دوباره میگم، بس برنگردون به عقب، اینو بگم دوباره میرسیم اون. جوابی دومش اینه که تفسیر باشه، نه تفسیر صناعی. تفسیر صناعی یعنی از صناعت و طبق قواعد نحوی تفسیر نباشه، بلکه برای رسوندن مفهومی است که از دل کلام مقبل میاد. از دل کلام ما قبل یه مفهومی در میاد، بعد ما اون مفهوم رو داریم تفسیر میکنیم. نه به ما. یه من توجیه که من جوابی که گفتم عرض کردم چی گفتم؟ بیانم این بود که این در مقام جواب استفهامه، نه تفسیر اصطلاحی نحوی که طبق قواعد نحوی میگیم مفسره. نه، یه در مقام جوابی اومد جواب داد، حالا ما میگیم تفسیر ما قبله. هر جوابی مفسر سؤال ما قبله. و اینو بخونیم، میگه به ان یکون معنی کلام سابق، به این صورت که معنای کلام سابقی ماشه، اتجرو تجارتا تنجیکم من عذاب علیم. معنای کلام سابق از دلش یک مفهوم طلبی و انشایی در میاد، برید تجارت کنید، تجارتی که شما رو نجات بده از عذاب دردناک. بعد میگه تؤمنون ایمان بیاورید، طلب در مقام در جواب طلب، در تفسیر طلب. مثل چی؟ میگه مگه شما تو بلاغت نخوندید توی بحث انشایی گاهی اوقات خبر معنای خبریه میده یا خبریه معنای انشایی رو میده؟ مثلا هل انتم منتهون، همین آیه رو مثال زد تو بلاغت. آیا شما دست بر میدارید؟ آیا باز میایستید؟ در معنای چیه؟ در معنای انتهو، یعنی باز ایستید، دست بردارید. درسته؟ آقا میگیم که آقا یه نفر خواب نماز صبح بیدار میخواد میکنه، آقا بیدار نمیشی؟ یعنی بیدار شو. اینجا هم همینه، میگه کما کانه، همچنان که فهل انتم منتهون معنای انتهو رو میده. استفهام در مقام طلب، در مقام امر استعمال شده. اینجا حالا مثلا جمله خبریه در مقام انشاء استعمال شده، داریم مشابهشو، خبر در مقام انشاء، استفهام در مقام امر، من جورای مختلف تو بلاغت داشتم. این جواب اول. جواب دوم، بن یکون تفسیرا فل معنا دون از صناعه، دون از صناعه. این تفسیر باشه، تفسیر نه تفسیر اصطلاحی، تفسیر در معنا، یعنی مستأنفه بیانی باشه. مستأنفه بیانی میتونیم بالاش بنویسیم، مستأنفه بیانی. بسیاری از آیات انتهای آیه میاد در واقع بیان میکنه دلیل ما قبل رو یا مثلا مفهوم ما قبل رو، یه جمله جدیدی میاد تفسیر میکنه جمله قبل رو. یه جمله مصنفه است، نه در مقام سنا دون از سنا، نه طبق قواعد نحوی دون از سنا، یعنی نه جمله مفسری که توی نحو گفته میشه بر اساس قواعد نحوی. لان الامر قد یساق لافاده المعنى الذي يتحصل من المفسره، میخواد اینکه میگه امر گاهی به زبان رانده میشود، یساق یعنی رانده میشه، بیان میشه، گاهی اوقات به زبان رانده میشه، استعمال میشود برای رساندن معنایی که حاصل میشه از اون جمله‌ای که تفسیر میکنه، معنایی که حاصل میشه از ما. میگن هل ادلک علی تجارت علی سبب نجاتک، در جوابش میشه آمن بالله، آیا تو راهنمایی بکنم به سبب نجاتت، ایمان بیار. ایمان بیار یه جمله مصنفه است، مستقله، ولی معنایی که از دل جمله ما قبل برداشت میشه رو میخواد تفسیر کنه. اگر اینو مفسره بخونیم اینجوری ترجمه میشه، میخواد افاده بده، برسونه معنایی رو که حاصل میشود از جمله تفسیر شده. اما اینا اعراب گذاشتن مفسره، بعید مفسر باشه، باید مفسره بخونیم. مفسره بخونیم یعنی این جمله مفسر آمن از دلش یک مفهومی برداشت میشه که این مطابقت پیدا میکنه با ماقبل، تفسیر ماقبله. حالا زیاد تفاوتی هم نداره به نظرم، ولی مفسره بخونیم بهتره، چون بستر این که امر یعنی آمن که مفسر هست میخواد برسونه معنایی رو که حاصل میشه از جمله مفسر، از جمله ماقبل، اون معنا رو میخواد افاده بده. کما که تو میگی، تو استعمال میگی هو ان تؤمن، به جای اینکه خدمت شما از که آمن بگیم، گویا خود میگیم که هو ان تؤمن، اون اینه که ایمان بیاری. نعم هینا اذا یمتن الاذ، بله در این هنگام که تفسیر باشه برای تجارت، اگر تفسیر تجارت باشه دیگه عطف ممکن نیست، از معنایی ممکن نیست. چرا؟ میگه شما، به شما بشارت بدم یه تجارتی که شما نجات میده، ایمان بیارید. بعد و بشارت بده مؤمنین رو، اگه بخواد بشارت بده مؤمنین رو عطف کنه بر تؤمنون، باید بشر المؤمنین هم مفسر مقابل باشه، چون معطوف و معطوف و علی در یه حکمن، در یه معنان، درسته؟ اون مقابل بر سر هر تو در میاد، یعنی اینکه تجارتی که شما نجات میده اینه که شما ایمان بیارید، پیغمبر هم به شما بشارت بده، پیغمبر به اینا بشارت بده، این مثلا تجارته پیغمبر بشارت بده نیست دیگه. لعدم دخول تبشیر فی معنی تفسیر، به خاطر اینکه بشارت دادن پیغمبر اون بشر المؤمنین در معنای تفسیر برای تجارت داخل نمیشه، ربطی به تفسیر تجارت نداره که بخوایم بگیم این تؤمنو این بشر اطور تؤمنون بشه با هم دیگه تفسیر برای تجارت بشن، اصل دیگه نمیتونه بشه، مصنفه میشه با این توجیه آخر. پس چیکار کنیم؟ توجیه اول رو بپذیریم. اگر حرف زمخشری میخوایم درست توجیه کنیم، حرف اول رو بپذیریم که بگیم کلام مقبل در واقع اتجروه. البته کلام مقبل هم همین فرق نمیکنه، اون توجیه اول هم همین مشکل داره، چون در هر صورت تفسیر برای مقبل باشه بشیر نمیتونه اطور اون تومنون باشه، تومنون که مفسر مقبله چه ربطی به بشیر داره؟ بشارت دادن که تفسیری برای اون تجارت نمیشه که بخواد اطبر تومنون بشه. کل این بس باید بره تو پرانتز. قال از زمخشری تا این فی معنی تفسیر بره تو پرانتز، علتش هم اینه که این بحثا دیگه بحثای تفسیری هن. اصل قانون نحوی رو ما گفتیم که عطف خبر بر انشاء یا بر عکسش غالبا نمیشه به بیان بنده، غالبا نمیشه. حالا چهار جا آیه ای روایتی شعری پیدا کردید، اگر مثال نقض پیدا شد میگیم آقا مثال‌های غیر غالبیه، به جای اینکه مثل این نحوین دست و پا بزنیم و توجیه الکی بکنیم، میگیم آقا غالبا قانونش اینه. حالا گاهی اوقات در موارد نادری ممکن خلاف اینم در بیاد. اونم هست، نکن بازم اون مفسر شبیه مفسر نباشه، باز کار از زمخشری حل نمیکنه، داریم توجیه میکنیم که این بشر اطور ما قبل بشه، بازم هر جوری بکنیم اگر تومنون رو تفسیر برای تجارت بگیریم که تفسیرم هست واقعا، تجارته رو داره تفسیر میکنه دیگه، اون تجارته چیه؟ تومنون بالله. در هر صورت بشر نمیتونه اتبر اون بالا بشه. این کسی که داره اشکال میکنه درست داره اشکال میکنه، واقعا بشر چه ربطی به بالا داره؟ نمیشه، جمله مصنفه است، واو استنافیه است، ربطی نداره اصلا به بالا. داره تجارت رو تفسیر میکنه. تجارت چیه؟ این که شما ایمان به خدا بیارید، مثلا فلان کنید، بهمان کنید، خدا این جزاها رو به شما میده. بعد آخرش پیغمبر میگه و بشر المؤمنین. این همه آیات داریم، جمله که تمام میشه آیه آخرش یه تیکه فصل الخطابی میاره. خب یه نکته ای هست که اینجا من یه تاییدیه بیارم برای کسانی که اعراب گوشن، یتحصل من المفسره به کسره خوندن. اتفاقا از یه جهت معلوم دارم میبینم حرفشون درست هم هست، به کسره بخونیم، چون ادامه شده کما تقول هو انتومن لله. این کلام مفسره میگه معنای متحصلش، یعنی معنای که ازش حاصل میشه چیه؟ آمن بالله، یعنی هو انتو آمن بالله. معنایی که ازش حاصل میشه اینه که ایمان، این تجارتی که قراره که انجام بدید این است که ایمان بیارید، درسته؟ شبیه این بحث صفحه 308 داشتیم، نه جلوتره، 308 جلوتره که شما نخوندید، من اینجا خودم علامت زدم. تو بحث 308 تو جمله مفسره میاد صفحه 308 قبل از تنبیهون میاد میگه، من آوردم اینجا، میگه لأن المفسر هنا انما هو المعنى المتحصل من الجواب، شالا بعدا اون رو خواهید خوند. العاشر نکنید، العاشر گوش کنید، عطف الاسمیت على الفعلیه، جمله اسمیه بر فعلیه یا عطف میشه یا فعلیه بر اسمیه عطف میشه؟ برعکسش میفرماد که ظاهر اینه که جایزه مطلقا، چه در واو چه در فا چه در ثم جایزه. مثال های مختلفی داریم، ادل و دلیل الا امکان شی وقوعه، بهترین دلیل برای اینکه بگیم چیز جایزه اینه که واقع شد تو استعمالات. اتمام میگه از کلام نحوی هم همین برداشت میشه تو باب اشتغال، که میگن عطف جمله فعلیه بر اسمیه بشه جالب نیست، لذا در بعض موارد میگن که نسب ترجیح داره، نمیگن نسب مثلا واجبه، یا بعض جمله میگن رفع ترجیح داره به خاطر تناسب بین دو جمله. شما تو سیوتی خوندید تناسب الجملتین اولا، تو سیوتی هم چیزی گفت تناسب دو جمله اولویت داره، نه اینکه واجب باشه. بخونیم این تیکه رو. و ظاهر هول جواز، ظاهر اینه که جایز است عطف اسمیه بر فعلیه یا برعکسش در واو و غیر واو مطلقاً. کجا بفهم مطلقاً؟ یعنی چه در واو خودش میگه، چه در واو چه در غیر واو، در فا و سما اینا فرق نمیکنه، او باشه هر چی باشه. مثل قول امیرالمومنین علیه السلام، لما ضرب و حف به العواد، وقتی که حضرت این لما زمان چیه، از این ظرفیه زمانی است، آره ظرفی از این، آره ظرفی است دیگه، میگه که وقتی که ضربت خوردند حضرت، ضربت بهشون وارد شد و عیادت کنندگان پیرامونش جمع شدن، حفه یعنی پیرامونش جمع شدن، دورش رو گرفتن عیادت کنندگان، حضرت فرمود الحمدلله حق قدره. قبل از این کلام رو شروع کنه یه حمد خدا رو گفت و ادامه داره، هم الحمدلله مبتدا و خبر، جمله اسمیه است، بعد میگه و احمدوهو، احمدوهو جمله فعلیه اتبر اسمیه شد، هم برای خداست و من او را می ستایم کما احبه، کما اینکه خدا دوست داره. حق قدرهی، حق چه نقشی داره؟ احسن، جانشینه، مصدره، مفعول مطلقه، در واقع الحمدلله حمدن حق قدره، ستایشی که سزاوار قدر و منزلت خدا باشه و بند متبعین امره، متبعین حاله، در حالی که همگی ما پیرو فرمان او هستیم، امرهو میشه مفعول ببره متبعین، و ستایش میکنم او را چنانچه خودش دوست دارد. یا علی، حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام در دعا برای والدین میفرماد که در دعا برای والدین، یه شما به هیچ وجه، ما نمیتونیم به هیچ وجه حق اونا رو به جا بیاریم، دعایی میکنه، در ضمن دعا آموزش هایی هم به حضرت زین العابدین تو صحیفه سجادیه داره که لابلا حرفاشو میزنه، حیها تمای از صوفیان منی حق هما، دعا به خدا داره خطاب میکنه، میگه خدا یا اینا رو مثلا ببخش، اینا رو فلان، کل دعا میکنه اینها، بعد میگه که حیات، میگه بعید است، حیات یعنی بعوده، اسم فعل دیگه، بعوده بسیار بعید است که اینها حق خودشان را به طور کامل از من بگیرند. ما یستوفیان، حقشان را به طور کامل از من نمیتوانند بگیرند. ولا ادرک ما یجب علی لهما، و نمیرسم، دست نمییابم به آنچه که واجب است بر آن، بر من برای آنها. یعنی اون حقوقی که به عهده من برای پدر و مادر هست، اون حقوق رو من نمیتونم ادا کنم. ولا انا بغازن وظیفه خدمتهما، و من نمیتونم به جا بیارم، قضا کنم، به جا بیارم وظیفه خدمت اونها رو. لذا به جای اینکه میگه خدایا من که نمیتونم وظیفه رو ادا کنم، لذا دعا میکنه تو بیا پرش کن. دعا برای پدر و مادر خیلی تاکید شده تو آیات قرآنی، بعضی انبیا هم اینجوری رب اغفر لی و لوالدی یا آیات دیگه ای داریم، و واقعا توی نماز شب دعا برای والدین. و یکی از مهمترین والدین ما که در واقع والدین حقیقی ما هستن، باید دعا کنیم برشون، امام زمانمونه. اللهم صل علی محمد. امام رضا علیه السلام میفرماد که امام هم پدر امته، هم مادر مهربان امته. این حرفی که من زدم مستند به روایته، گوش کنید. و هو المفهوم من قول النحویین فی باب الاشتغال، فرماد که همین جواز عطف اسمیه بر فعلیه، هو میخوره به جواز عطف اسمیه بر فعلیه، این جواز عطف اسمیه بر فعلیه مفهوم است، برداشت میشه از قول نحویین تو باب اشتغال در مثل قام زیدان و امرن اکرمته. اینا چی میگن؟ اینا میگن که ان نسب امرن ارجح، نسب امرن ترجیح داره. چرا ترجیح داره؟ که این امرن یک فعلی در تقدیر داشته باشه، جمله فعلیه بشه، فعلیه بر فعلیه عطف بشه. به خاطر چی؟ میگه لأن تناسب الجملتین المتعاطفین اولا من تخالفهما. عین این توصیه بود، به خاطر اینکه متناسب بودن دو جمله‌ای که بر هم عطف میشن اولویت داره از مخالف بودنشون. و حیث و انهم حکموا برجحان، از کجا میگه که اینا جایز میدونن؟ از کجای کلامشون برداشت میشه؟ میگه از آنجا که اینها حکم کردن به ترجیح نسب و اولویت تناسب دون لزومه ها. الزامشون نگفتن، نگفتن که لزوم داره این مثلا نسب و تناسب. و قیل، این قیل آخرام پرانتز بگید، میگه آقا بعضی گفتن نه ممنوع و جایز نیست، و ابو علی فارسی گفت که جایز در واف فقط، و بنابر همین هم گذاشت، بر همین عدم جواز عطف اسمی بر فعلیه گذاشت من این که فا در خرجت فاذا الاسد عاطفه باشه. گفت اینجا عاطفه نمیتونه باشه خرجت فاذا الاسد، چون اینجا دیگه چون گفت در غیر فا نمیشه، در غیر واف اسمی بر فعلیه عطف نمیشه دیگه، الاسد و حاضرون نمیتونه عطف بر خرجته باشه، لذا فا گفتش که عاطفه نیست. منع کون الفاء فی فلان عاطفتن، من کرد که این فا در اینجا عاطف باشه. صلوات و سلام الله علیه و آله.